توضیح داره. خب با اجازه شما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، علمای اسلام، پدرانمون، مادرانمون و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرار بدیم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب و سابع و ستون، باب 67 این کتاب، فل غرور. این باب در غروره. ما یک کمی به خاطر زبان فارسی خودمون و عدم آشناییمون با لغات قرآنی، ممکنه بعضی از لغات رو اشتباهی به جای بعض دیگه به کار ببریم. در فرهنگ قرآن کریم، در فرهنگ فارسی عامیانه ما، مثلا ما غرور و تکبر رو شاید یه چیز بدونیم. فکر کنیم غرور همون تکبر و خود بزرگبینی و ایناست. میگیم فلانی مغروره، مثلا یعنی متکبر. ولی در فرهنگ قرآنی ماده غرور به معنی اظهار و نصح و ابطان الغش. این ترجمهش که در المیزان در ذیل ماده غرور مرحوم علامه طباطبایی فرموده، غرور یعنی اظهار و نصح ابطان الغش، یعنی نصیحت رو اظهار کنی ولی اون غش رو پنهان کنی. حالا خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، بارها عرض کردم، یعنی خر رو رنگ کنی به جای گوره خر بفروشی. داریم میگه این گوره خر نمیدونم چقدر میارزه، سرش از تلاس، دومش از نقره است، ولی در حقیقت همون خر خودمونه، گوره خر نیست. یا به قول بازار بلبل رو رنگ کنی به جای
گنجشک،
بله به جای گنجشک رنگ کنی به جای قناری بفروشی. مستاق بارسترش اگه میخواین کوچه شهرستانی میدون امام حسین. این دیگه به ملموس کامله، کوچه شهرستانی میدون امام حسین میوه فروشی ها. وقتی میری اینجوری میوه ها رو چیدن به یه سبک، از صبح کار شده رو میوه ها، میوه ها رو همه رو مرتب چیدن، یعنی یه ستون مثلا میبینی سیب چیده تا این بالا که شما از اون بالا نمیتونی اون وسط رو ببینی. فقط اینجوری که نگاه می‌کنی یه دیواره خیلی زیبایی از سیب‌های درشت و درخشان و اینا می‌بینی. بعد موقعی که می‌چینه اونجا خیلی قشنگ اینجوری از اون زیر میره، برمی‌داره با سرعت می‌ندازه اون تو، دو سه تا درشتش هم اینجوری میاره جلو چشت می‌ندازه اینطوری، بعد می‌بره ترازوش تای مغازه است. اون تای مغازه می‌کشه اون دو سه تا درشت رو هم در میاره می‌ندازه اون. درش هم دو تا گره میزنه، پلاستیکش هم مشکیه، میبری خونه میبینی سیب خریدید آلو سیاه عذاب در اومده باز. آره این من چه، نه من زخم خوردم دوره دیده نیست. اونا دوره دیدن، واقعا دوره دیدن. اینو میگن غرور، یعنی ظاهر یه چیزه، باطن یه چیز دیگه است. دنیا همینطوریه، سیب درشت جابون دماوندو میخری ولی بعد از مرگ معلوم میشه که آلوی خشک، اونم حسه آلو رو خریدی. این دنیاست. حالا این دنیا با توجه به این معنی که از کلمه غرور فهمیده میشه، امام صادق علیه السلام فرموده المغرور فی دنیا مسکین. کسی که در دنیا مغرور باشه مسکینه. چرا؟ مسکینه دیگه، چون رفته یه چیزی خریده ولی یه چیزی دیگه است. حالا تازه بالاخره آخر اون سیبایی که میخری آخرش سیب خریدی ولی یه طرفش لکه داره. ولی اینجا وقتی قرآن کریم نقل میکنه، وقتی دنیا رو توصیف میکنه، میگه آخرش اصلا هیچی نخریدی. تو اون پلاستیکی چی نیست. یه نفر رو تلویزیون نشون داد، اومده بود بیچاره تهران از شهرستان آیپد خریده بود، رفته بود شهرستان دیده جلد آیپد بود، هیچی توش نیست. چند میلیون پول داده جلد خریده. ابطان یعنی پنهان کردن. قش رو میبری تو باطن نشونش نمیدی. قش در معامله که میگن همینه که توصیف کردم. این قش در معامله است که شما یه سیبی رو نمایش میدی ولی یه چیز دیگه به طرف میفروشی. باید همونی که نشون میدی ولی لکه داره باید لکهشو ببینه. اگه این ورشو بذاری دیدی این ورش آخه میذاره، بعد که میچینه میبینی همش لکه داره، اون طرف سالمنشو گذاشته جلوی دید. اینا میگن قش در معامله که حرامه، این معامله حرامه. حالا اینجا میفهمد که المغرور فی دنیا مسکین، در دنیا مسکینه، یعنی هیچ چی گیرش نیفتاده، قرآن هم اینو تایید میکنه، میگه ان الذین کفروا اعمالهم کالسراب. علامه طباطبایی در ذیل این آیه فرموده، این آیه فرموده ان الذین کفروا، ولی مصداقش کفارن، نه اینکه این آیه مال کفاره. هر کسی اهل دنیاست مصداق این آیه است، همونطور که در اوایل سوره یونس دیدید چی فرمود، هر کسی که عملش مطابق علم به آخرت نباشه، این همونی که علم به آخرت نداره. حالا قرآن میگه کفار به آخرت اعتقاد ندارن، ولی اعتقاد نداشتن به آخرت و اعتقاد داشتن به آخرت ولی آثار نشدن این اعتقاد در عمل، اینا یکیست. و فی الاخرت مقبون، در آخرت هم مقبونه، چون چیز معامله ای نکرده، تجارتی نکرده، عمر نقد داده هیچ خریده باشه. قرآن میگه سراب، ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء، مثل سراب در بیابان که تشنه خیال میکنه آب، فاذا جاءه لم يجد شيئا، وقتی بهش میرسه هیچ چی نمیاره. استاد
این که میوه
نوسالم اینجوری میشه
تو معامله،
این مغرور نیست، من که خریدم فریب خوردم، اون قاره اسم فاعل قار، قاره میشه قار، من میشم مغرور،
نمیشه
مغبون. مغبونم بازم منم، من که مون میبره خریدم، هم مغبونم هم مغرورم، من فریب خوردم، اون قشت در معامله کرده، اون قار رو قابنه، من مغرور و مغبونم. لانه با الافضل بالادنا، چرا مغبونه؟ مگه چه تجارتی کرده؟ چون افضل رو داده ادنا رو خریده، افضل کجاست؟ ادنا، ادنا پسترین، افضل عالیترین، عالیترین حیاتی رو که خدا خلق کرده فروخته به پسترین حیاتی که خدا خلق کرده. یکی از پستی‌های این اینه که فانیه، یکی از برتری‌های اون اونه که باقیه. حالا شما بقیه فرقشو بخون، یعنی صفر و بی‌نهایت، این یک شت است. فریب خورده، مغرور یعنی فریب خورده. الان شما اینو به من میفروشی، میگه این المیزانه، بعد من میبرم خونه میبینم داستان تنتن و میلوه، من فریب خوردم دیگه. بعد گفتی این المیزان دستخط خود علامه طباطبایی هم هست، آخرین نوشته های علامه طباطبایی هم ببینید هر چی اینا رو میگی من بیشتر دهنم آب میفته دیگه. آخرین نوشته حاشیه های علامه طباطبایی هم داره، اینو بخر، حالا 1 میلیارد تومان هم من داشته باشم، اگه داشته باشم که ندارم، میخرم اینو. حالا من اینو از شما خریدم بردم خودم میبینم تن تن میلو خریدم، اینجا من میشم مغرور.
مغرور تو دنیا متوجه نمیشه درست،
برای اینکه مغرور افضل رو میده ادنا رو میخره، آخرت رو میده دنیا رو میخره. حالا منافقو بعدن میگه، ولی منافقم واقعا مغروره، واقعا هر کسی که در راه خدا نیست مغروره. یک نقد بیشتر تو عالم نیست، با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جزو که بخری. گرچه وزن شعر به هم میخوره، وحده او بخریش رو من اضافه کردم، اونم وحده او لا اله الا هو. ببخشید من حالا بی ادب هم دیگه، سعدی گفته خداوند ادبه، سعدی میگه اهل دنیا خرند، یوسف فروشند تا چه خرند، این سعدی گفته یوسف فروشند تا چه خرند، امام حسین رو فروختن. خیلی عجیبه، در داستان‌های قیامت هست که مؤمنین وقتی تماشای امام حسین می‌کنن 300 سال مدهوش چهره امام حسین میشه. حالا چه در اون چهره می‌بینن؟ آنچه تو داری قیامت هست نه قامت. چطوری دلشون اومد؟ لا اله الا ولا تعجب من نفس که، خیلی این روایت زیباست واقعا، این معلومه تقریر درس امام صادقه، ولی هیچ عالمی نمیتونه اینطوری حرف بزن. حالا ببین چقدر لطایفی داره، عجیبه واقعا. ولا تعجب من نفس که، از خودت تعجب نکن، به خودت عجب نداشته باش. عجب یعنی به این معنا که بگی عجب من، این منم طاووس علیین شدم. فربما اقتررت به مالک، گاهی به مالت فریب میخوری، مقتر به مالت میشی، و صحت جسمک لعلکه انتبقا، به صحت بدنت، انگار که تو میخوای باقی بمونی، فریب نخور به صحت ما جسمت و بقاء مالت. و ربما اخترارت به طول عمرک و اولادک، گاهی یه پله میری جلوتر، به طول عمرت و فرزندانت فریب میخوری. لا و اصحابک، زیادی یارانت، لعلک تنجو بهم، هر کی یه چیزی داره، بعضی این به این فریب میخورن، بعضی اون فریبشون نمیده، این فریبشون میده، انگار که اینا به تو رو نجات میدن. و ربما اخترارت به جمالک و منبتک، گاهی به جمالت، گاهی به منبتت، یعنی محل رویشت، به خانوادت، به خانوادت مغرور میشی. و اصابتک معمولک و هواک، گاهی میگی من هرچی از خدا خواستم به ام داده، به این مغرور میشی. من هرچی از خدا خواستم به ام داده. قرآن یه داستانی نقل میکنه که میگه اومد باغشو دید، گفت به به، ببین من کی بودم که خدا این باغو بهم داده، حتما اگه مرگی هم در کار باشه که نیست، اونجا هم بهتر از اینو بهم میده. گاهی به این که آرزوت برآورده میشه و به هدفت میرسی من مغرور میشی. فزننت انک صادق و مصیب، خیال میکنی که تو صادق و مصیبی، مصیب یعنی خوردی به هدف، بله من بودم که خدا همه هواجامو برآورده کرد و همه اهدافمو. و ربما اقتررت بما توری الخلق من الندم علی تقصیرک فی العبادت. چقدر عجیبه، خیلی ریزکاری های عجیبی ها. ربما، حالا گاهی میری بالاتر، چی میگی؟ میگن که آقا شما دیگه چرا که مثلا این همه عبادت داری؟ میگی نه آقا من اصلا کسی نیستم. مگه نشنیدی که خدا گفت اما تلوت قصت سحرت موسی، حالا من کیم و عبادت من؟ ولی با همین داری مغرور میشی، میگی به 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 الحمدلله من عبادت خودم بزرگ، الحمدلله اگه بگی اشکال نداره، چون الحمدلله یعنی اینم مال خداست. اما میگی خب من عبادت خودم رو بزرگ ندیدم. ربما اقتررت، گاهی مغرور میشی به چی؟ به ما توری الخلق من الندم علی تقصیرک فی العباده، به خلق نشون میدی که تو خودتو در عبادت مقصر میدونی، خودتو در عبادت مقصر میدونی، اینو به خلق نشون میدی که خلق میگن به 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 این دیگه کیه، عبادت سقله اینو داره، ولی ببین چه تواضعی. تو به این مغرور میشی. ولعل الله تعالی یعلم من قلبک به خلاف ذالک، خدا میدونه که در قلبت خلاف این مطلب هست، تو به خلق نشون میدی. و ربما اقمت نفسک علی العبادت متکلفن، گاهی خودتو به عبادت میکشونی با تکلف. جلسه پیش بحث خیلی زیبایی راجع به تکلف بود، تکلف یعنی به زور عبادتو انجام دادن. والله یرید الاخلاص، در حالی که خدا اخلاص ازت میخواد، تو داری عبادتو با تکلف انجام میدی. و ربما افتخرت به علمک، گاهی به علمت افتخار میکنی، و نسبک، گاهی به نسبت افتخار میکنی. نسب لازمی صدفاً بگید باباما، نسب در دنیای علم بابام نیست، در دنیای علم نسب چیه؟ من شاگرد، حالا یکی رسم شده شیخون الاستاد علامه طباطبایی، اینجوری میفهمیدن. من یه بار داشتم از جلوی درس آقای جوادی رد میشدم، گفتم بذار یه بار برم بشینم که بعد بگم شیخون الاستاد آیت الله جوادی. همچی میگه شیخون الاستاد، انگار هزار سال سر درس اون آقا بوده، اصلا هزار سال هم سر درس اون آقا باشه. من یه مطلبی آوردم توی این مقدمه رسالت الولایه، حالا اینجا گفته مغرور نشه، ولی من کیف میکنم به این مطلبه. اونجا نوشتم آقا این میگن شاگرد فلانی بودیم، شاگرد فلانی کسی است که از حالات فلانی بهره ای داشته باشه، شاگرد علامه طباطبایی، فرزند علامه طباطبایی، جز المیزان کیه؟ شما چند تا علامه طباطبایی دارید؟ بله، هر کسی به هر میزانی از علامه طباطبایی این بهره رو برده باشه، شاگرد علامه طباطبایی. والا شاگرد که هر کسی پای درس کسی بره بشینه که شاگرد نیست. حالا که اینم نیست، اون یکیه. یه روز رفته از کنار درس آقا رد شده، میگه شیخون الاستاد، اینطوری فهمیدن. حالا شیخون الاستاد کیا؟ نه، حالا ما که نمیخوایم به اشخاص توهین کنیم، داریم میگیم هر کسی. این بهترین سرمایه های ما الان در حال حاضر جامعه ما شاگردان علامه طباطبایی هست. من دارم این مثل میزنم، من که توهین نخواستم به این بزرگوار. الان چشم و چراغ حوزه علمی ما شاگردای علامه طباطبایی هست. الان شما هرچی برکت داری بعد از جمهوری اسلامی اسم ببر تا من بگم شاگردیکی. الان بعد از جمهوری اسلامی همش حرف اسم کی رو زبون هست تو مجامع فرهنگی؟ آقای مطهری. بغیر از آقای مطهری اسم کی رو زبون هست دیگه؟ آقای مطهری شاگرد علامه طباطبایی. من مقصودم این نبود، دارم یک فرهنگ رو عرض میکنم. فرهنگی که شاگرد اون آقا کسیست که حالات اون آقا رو داره. بله، المیزان شاگرد علامه طباطبایی، فرزند علامه طباطبایی هم المیزانه. ولی فرزندی که از اون شخص بهره‌ای نبرده باشه، جعفر کذاب هم فرزنده. حالا منظورم توهین به فرزندان محترم علامه طباطبایی نبود، فرزندانی ایشون. من پسر بزرگش یه دیدار خیلی کوتاهی داشتم، از صفای روحیش لذت بردم. به من گفت که من پشیمون شدم راه پدرمو نرفتم. آخه ایشون رفته بود دنبال علوم دیگه و گفت من پشیمون شدم راه پدرمو نرفتم. گفت ایشون ولی هیچ به من نگفت، یعنی یک کلمه بهش نگفت بود برو نرو هیچ مطلقا، ولی خودش گفت که من پشیمون شدم، کاش که من راه پدرمو رفتم. بله، اصلا میگه که ابو حنیفه گفته که لولا سنتان، اگه اون دو سالی نبود که لهلک نعما، یعنی من هلاک میشدم. لولا سنتان، اگه اون دو سالی نبود که رفتم. دو سال شاگرد امام صادق بوده، دو سال شاگرد امام صادق بوده. این الان یکی از نهله های اهل سنته. چهار تا نهله دارن دیگه، حنبلی و مالکی و شافعی و حنفی. ابو حنیفه که مال شاخه حنفیه میگه اسمش نعمانه، گفته لولا سنتان لمات نعمان، اگه اون دو سال نبود من هلاک میشدم. اون دو سال شاگردی امام صادق اگه نبود. دیگه جوابش رو عرض کردم، گفت که یه نفر از معلم ادبیات عربش پرسید حروف اضافه زبان عربی رو به من بگو. استاد بهش گفت سألتمونی ها، یعنی از من سوال کن. گفت خب ازت سوال کردم. گفت منم جوابتو دادم. حروف زائد زبان عربی سألتمونی هاست، حروفی که توی کلمه سألتمونی ها به کار رفته. جوابشو تو مرحله قبل گفتم. شاگرد کسی اونیست که حالات اون شخص داشته باشه، نه کسی که پای درس اون شخص نشسته. خب اونو برای همین علوم ظاهریش گفته، یعنی منظورش این بوده که اگه اون دو سال نبود این چهار تا چیزی هم که گفتم اینا هم نگفته بودم. و رب به مقترر تا به جمع اینو که خوندم، و رب به ما افتخر تا به علم که و نسبک و انت قافلون ان مزمرات ما فی غیب الله، در حالی که از آن چی که در غیب خدا پنهانه غافلی. تو به علمت و نسبت مغروری، نمیدانی در علم خدا چیه. جناب شعیب میدانه اینو، لذا میگه من هرگز بت پرست نمیشم. بلا فاصله بعدش میگه الا ان یشاء الله، چون اینو میدونه. یعنی من تا این لحظه بت پرست نمیشم، من نمیدونم در پنهان غیب خدا چیه. اگر خدا اراده کرده باشه من بت پرست بشم چی؟ اینو امام حسین میفهمه که عرضه می داره الهی لیسلی حولون فانتقل ان معصیتک الا فی وقتن ایغستنی لمحبتک و رب ما. نه مطلقا معنی جبر نداره. جبر ناحیهش مربوط به انتخاب شماست. عرض کردم همین الان جبر اول جلسه تشکیل نداشتی؟ جبر مربوط به قوانین این عالم نمیشه. قوانین این عالم جبریه. شما قوانین عالم رو تعیین نمی کنی. قانون و آثار قانون جبریه، مثل صفحه شطرنج که جبریه. آنچه که مربوط به اختیاره فقط انتخابه. شما میتونی انتخاب کنی، شما نمیتونی حرکت مهرها رو عوض کنی. شما انتخاب میکنی؟ نه، انتخاب میکنی که مشرک نشی. نه، اینطور نیست. مشرک نشدن یک کلیه، نه یه چیز جزئی. شما انتخاب کن مال یتیم نخوری، اینو که میشه که انتخاب کن. اما اگر مال یتیم بخوری آتش خوردی، اگر آتش بخوری آتش میگیری، اگر آتش بگیری با آتش سنخیت پیدا میکنی. لذا آنچه که با آب سنخیت داره دیگه به شما مزه نمیده. بعد اگر به همین مسیر ادامه بدی میشه آتش. بعدم قرآن وقتی میخواد نقل کنه میگه بترس از آتشی که ایزومش خودتی. یعنی چی ایزومش؟ یعنی شما شعله میکشی جهنم شعله برمیشه، نه اینکه جهنم از بیرون آتش میزنن. آتش جهنم خود انسانه. اتقو نارن وقودها الناس والحجاره. بترسید از آتشی که هیزمش انسان ها هستن. تازه وقود هیزم نیست، وقود آتش زن است، نفتشه. یه جای دیگه میگه حطبش شمایید، حطب هیزمه، یعنی هم نفتش شمایید هم هیزمش خودتون. یه جای دیگه وقتی که در آتش توصیف کنه میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. آتشی است که فؤادو میسوزونه، جانو میسوزونه. چه آتشی است که جانو میسوزونه جز خود جان آتش گرفته؟ و همونطور که انسان در هیچ لحظه ای از خودش غافل نیست، در هیچ لحظه ای از اون آتش غافل نیست. لذا هرگز آدم رها نمیکنه. اینجا اگر انسان بالاترین مصیبت هم داشته باشه، اگه بخوابه یادش میره تو خواب، تو اون لحظه خواب دیگه مصیبت با آدم نیست. اگه داره قضا میخوره یه ذره حواسش پرت میشه، اما خود آدم هیچگاه از خودش غافل نیست، چون اون آتش در جان انسانه، هیچ لحظه آدم ازش غافل نیست. دائما داره آدمو میسوزونه. پناه میبریم به خدا. القوس القوس خلص نامن النار یا رب. چطوری چی میشه؟ مسکینه، برای اینکه همه چیزو داده هیچ خریده. یه کمی صبر کنه معلوم میشه. یه کمی اگه صبر کنه معلوم میشه. یه کمی صبر کنه عمرش تموم میشه. وقتی مرگ برسه میبینه که چطور مسکینه. یه زندگی در پیش داره بی نهایت با دست خالی. سرمایه عمر رو داده، دنیایی رو خریده که پشت سرش گذاشته و با خودش نیاورده. مسکین هست یا نیست؟ و رب ما اغمت و رب ما خیلی اینم عجیبه، اصلا هرچی میره جلو عجیب تر میشه. رب ما توهمت انک تدعو الله. گاهی توهم میکنی خدا رو داری صدا میزنی و انت تدعو سواه، در حالی که غیر خدا رو صدا میزنی. این مال اون موقعی که انسان انقطاع در درون قلبش از غیر خدا پیدا نکرده. و رب ما حسبت انک ناصح للخلق. این خیلی عجیبه، این مال ماها گوینده هاست.
اینجوری آدم فکر کنه که انقدر ها پیدا کرده، یعنی ممکنه انقدر ها پیدا نکرده باشه.
بله الان آخرش میگه و رب ما حسبت انک ناصح للخلق. گاهی خیال میکنی داری خلق رو نصیحت میکنی و انت تریدهم لنفسک ان یمیلوا الیک، در حالی که میخوای توجه اونا رو به خودت جذب کنی. و رب ما زممت نفسک، گاهی داری خودتو مذمت میکنی و انت تمدهو، در حالی که داری خودتو مدح میکنی علل حقیقه، چون این ذم رو یه جور مدح حساب میکنی. بیچاره، به 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 خودم گفتم بیچاره، بدبخت، به 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 خودم گفتم بدبخت، چه توفیقی خدا نصیب کرده به من. شیطان یه سر سوزن از این توفیق منو داشت که خودش اینطوری بکوبه. و علم چیکار کنیم؟ بعد بخش شدیم رفت. کسی هست که راهی براش باز مونده باشه؟ یا لیتنی کنت ترابا، باش خاک بودم. وَعْلَمْ اَنَّكَ لَنْ تَخْرُجْ. لَنْ نفی ابده، بدان که هرگز من ظلمات الغرور، از ظلمات غرور خارج نمیشی الا به صدق الانابه.
اینجا تمنا هم اضافه کردن،
غرور و تمنی، غرور و آرزو. الا به صدق الانابه، ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، به صدق الانابت الالله. یعنی چی؟ یعنی شما کارتو بکن ببین من چی کنم آخه، پس بذاری تعطیل کنم همه برن پی کارشون دیگه، شما کار خودتو انجام بده ولی برو بگو خدایا منو ببخش. لذا شما از شنیدن استغفار کن و من از گفتن، ولی شما روایت شنیدی ولی من روایت گفتم. الا به صدق الانابت الالله تعالی والاخبات له. اخبات میگن مخبت، این لغت خواستن ترجمه کنن گفتن مخبت مثل کسی که پرنده روی سرش نشسته. شما فکر کن که یه پرنده رو سرت نشسته نمیخوای این پرواز کنه، چیکار میکنی؟ خوش میشه همتونی، یعنی تکون بخوری این پرواز کرده. ول اخبات الیه، اخبات لهو، مخبت باش. مخبت یعنی یک کسی که اینطوری، یعنی لحظه یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. و معرفت عیوب احوالک، به دنبال معرفت عیوب احوالت باش. بدون که اگه الان از دنیا گذشتی نگو به 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 این منم طاووس علیین شدم، شاید برای یه دنیای دیگه از این دنیای کوچیک‌تر گذشتی. ما میایم صحبت میکنیم پول نمیگیریم، شاید بالاتر از اونو میخوای، شاید در شأن خودت نمیدونی پول بگیری. یه استاد عالی قدری به یکی گفته بود که پول بهت دادن بگیر، خود پول نگرفتن خودش یعنی چیز دیگه. من یک شخصی که خیلی معروفه، هیچ جزئی دیگه نمیخوام بگم چون نمیخوام بفهمید کیه، که معروفه یه جایی اومد خیلی هم به اخلاقی و اینا معروفه، این مدیر مدرسه بیچاره یه قرآن بهش داد، حالا شاید یه چیزی هم تو اون گذاشته، تا بهش گفت من هدیه نمیگیرم. این آدم چش من ساقط شد، برای چی نمیگیری؟ فوقش پول گذاشته، تو 100 تا آدم بیچاره میشناسی، بردار بده به اونا. من پول نمیگیرم. گفته بود پول دادن بگیر، ندادنم نگیر، نرو برای پول، برای پول. ناصرالدین شاه به منبری گفته بود که اینجا برای فلوس اومدی یا برای خلوص؟ گفته بودش که تا اینجا رو برای فلوس اومدم، منبر رو برای خلوص رفتم. با آخون جمعه میخوای در میفتی. یه پیر مرده تو حرم امام رضا، آقای امجد اینجا بود و این بقیه رو چند تا روحانیای پیرمردای مسجد هم اینجا بودن، گیر داده بود به اینا که نه اینجا هیچ فرقی نمیکنه با نمیدونم کجا، و اینا لوله پیچش کردن و اون تا تو آخونده در افتادی، اینا رو خودم میادتون ندید. اینجا مثل بلور میمونه. بله امام رضای اونور عالم ما اینور عالم یکیه، هر جسی و السلام علیه و علی ابن موسی، ولی اینجا مثل بلوره، تمام برکات الهی اینجا متمرکز شده. حالا من چی میگم؟ من میگم که حال ما فرق میکنه اونجا، ما وقتی میریم اونجا حالمون فرق میکنه. بله اگه شما حالت فرق نکرد چه اینجا چه اونجا، ما حالمون اونجا فرق داره. از وقتی راه میافتیم تو فکر امام رضا هستیم، بقیه افکارمون قیچی میشه، انقطاع نسبی پیدا میکنیم از بعضی از امور، توجهمون زیاد میشه، اینه که اونجا مثل بلوره، توجهات زیاد میشه. حالا مقصود این که میفرماید در هر حالتی که هستی باید دنبال معرفت عیوب احوالت باشی. من حیث لا یوافق العقل و العلم، هر چیزی با عقل و علم موافق نبود باطله. ولا یحتمله الدین و الشریعه، و دین و شریعت قبولش نکرد. ببین عقل قبول میکنه، دین و شریعت قبول میکنه. حالا شما بذار تو ترازوی عقل ببین میپذیری. ببین اسلام با شخص دعوا داره یا با شخصیت؟ حالا ما با شخص دعوا داریم یا شخصیت؟ ما با شخص دعوا داریم، اسلام با شخصیت دعوا داره.
اون شخصیت مسائلی هم پیدا میکنه تو زندگی.
اگر میبینی در یه جا اون مصداق رو لعن میکنه، داره شخصیت رو به مردم معرفی میکنه، مثل مصدر جعلیه که میگی فرعونیت، فرعونیت رو داره در پرتو کوبیدن فرعون میکوبه، نه شخص فرعونو. ولی شخص فرعونو خیلی صاف و ساده رفتن بهش میگن هل ادلک، آیا من تو رو راهنمایی کنم، هل لک الا ان تزکا. چقدر به این کلام لطیفه. نرفت بگه او فرعون آدم میشی یا داخلی یا نمیشی، اینطوری نگفت بهش، هل لک الا ان تزکا. وقتی میخواد بهشون میگه شما باطلین، نمیگه شما باطلین، میگه انا او ایاکم لعلا هدن او علا صراط مستقیم، آیه قرآن. باطل، خبیث، ملعون، هیچ نداریم همین چیزی. انا او ایاکم، بالاخره یا ما یا شما، تازه اون خبرش هم مجهول میذاره، علا هدن او علا صراط مستقیم، یه جوری حرف میزنه که طرف تربیت بشه. ما وقتی میخوایم تربیت کنیم میخوایم تشفی نفس کنیم، خلاف عقیده من، پدرتو در میارم. علامتش هم اینه، بعد از اینکه بحث میکنی میگی دیدی حالشو گرفتم، شما رفته بودی حالشو بگیری، رفته بودی هدایتش کنی، کوبیدمش، داغونش کردم، حالشو گرفتم، این معلومه که اصلا برای هدایت نه، کیف کرده از این که حال طرفو گرفت. و الا میگفت به مرحوم شیخ شوشتری، مرحوم شیخ شوشتری، من عرضم به حضور شما که نظر کرده امام حسین بود، شیخ شوشتری معروف که کتاب روزه هاش هم هست، در همین مرسی سپهسالار صحبت میکرده، یه با یه نفرشون بحث کرده بوده، ایشون یه داستانی داره که در قاجار یه عالم داریم، یه فاضل، فاضل قاجاریه، فراد میزاست، عالم قاجاری هم شیخ الرئیسه، گوالی سینا نه ها، شیخ الرئیس قاجار. این شیخ الرئیس در وقتی که شیخ شوشتری اومده بوده تهران، همه درس ها رو تعطیل کردن رفتن دیدن شیخ، ایشون درس رو تعطیل نکرده، گفته حالا اینم یه روزه خونه مثل روزه خونه دیگه. بعد در عالم رویا خواب دیده که برات آزادی از آتش تقسیم میکنه، حالا من الان شک دارم، من یادم نیست که پیغمبر خدا بوده یا امام حسین، حالا من تو ذهنم پیغمبر خدا سال یا امام حسین، حالا امام حسین بوده. بعد وقتی نوبت به میرسه میگه تو برات دست شیخ جعفره. اینم فرداش درس تعطیل میکنه، میره روزه، و بعد شیخ اینو میبینه میگه بالاخره انقدر نیومدی تا مثلا امام حسین بهت گفت بیای. ایشون عرضم به حضور شما شخصیت فوق العاده ای بوده، مثلا یک کلمه حرف می‌زد مردم قش می‌کردن، اینطوری بوده در روزه، البته اون گوشم اون گوشای اون موقع. حالا مقصود عرض به حضور شما که با یک کسی بحث می‌کنه، اون طرف کم میاره، آخرش میگه تو دیگه کی هستی، تو روزه خونی، میگه ایشون هم سکوت کرد. بعد که رفتن بیرون گفت که گفتن آقا چرا جوابش ندی، گفت دیدم اینجا اگه جواب بدم دیگه برای نفسم، پای نفسم رسید، جواب ندادم. جواب داره این حرف، میگه جواب ندادم. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. گفت بلند شد رفت یه دور چرخید بعد اومد. علی که برای اون آب دهان عصبانی نمیشه که، داره به عالم اعلام میکنه، به عالم اعلام میکنه که من تیغ برای حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم، من برای یکی دیگه اومدم اینجا. این می‌خواست اعلام کنه به جهانیان آقا چرا بلند شدی تو کاروزار یه دور چرخیدی بعد اومدی سرش رو بریدی. گفت آب دهن انداخت تو صورتم، بلند شدم یه دور زدم که برای خدا کشته باشمش، نه برای آب دهن. از علم متوجه میشن، از صدق متوجه میشن. یکی از اسامی خدا یا منجی از صادقینه. اگر کسی واقعا صادقانه خدا رو به هدایت صدا بزنه، خداوند راه به روش باز میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه ما مجاهده کنن ما راه به روشون باز میکنیم. خداوند در زیر و روی زندگی بهش نشون میده، در پیچ و خم زندگی بهش نشون میده. اینا کسایی هستن که به این فرمان قرآن کریم عمل کردن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. اگه سرش رو تو کتاب روایت میکنه، سرش رو تو کتاب روایت نمیکنه که بعدن یه کتاب پرفروش بنویسه یا یه منبر بره رو دست همه منبرها. سرش رو تو کتاب هدایت میکنه، از این کتاب نور استخراج کنه تا خودش بهش عمل بکنه. البته اگه وظیفش اقتضا بکنه اعلام میکنه، اینه که نجات پیدا میکنه. اون وقت شما الان سوال میکنی از کجا انسان میفهمه؟ از پیش و خم این روایات. این بیانات کجا دیدی شما؟ کجا دیدی به این پیچ و خمهای نفس اشاره بشه؟ که توی مصباح شریعه اشاره میکنه. واقعا این مصباح شریعه بی نظیر نمونه نداره که اصاره کتاب های روایی. گرچه علما معتقدن این عین عبارات امام صادق نیست، قائلا نه که این تقریره، ولی بزرگان عالم اسلام به این کتاب اهمیت میدادن. شهید ثانی مرحوم سید ابن طاووس که سید اهل مراقبه است گفته قال صادق علیه السلام، در حالی که اینا اقوال امام صادق نیست، اینا تقریرات درس امام صادق، نویسندش هم معلوم نیست. این با این تعجب اینکه اینقدر مورد اهمیت علما بوده معلومه، مزامین محکمیه. تا جایی که من تطبیق دادم هر جملهش مطابق آیه قرآن، تا اونجایی که اطلاعات من اجازه، نه اینکه من همشو تطبیق دادم و که بعضیاشو عرض میکنم میگم این به اون آیه اشاره داره، تا اونجایی که من زورم رسیده اینا رو برای هر جملهش آیه قرآن پیدا کردم. تقریر کلام امام دیگه، بس محتوا مال امامه، اصلا این محتوا نمیتونه مال غیر معصوم باشه، محتوا مال غیر معصوم. ببین شما ببین چطور نفس رو توصیف کرده، کی میتونه این کارو بکنه؟
منظورش اینه که کلام تایید میکنه، یعنی
خوبیشو داره. بله فکر کردم مخالفه. بگو اولش بگو معید بعد اعلام کن. مرحبا
منظورش اینه بوی گلینه خود گلشه.
آه مرحبا ناصرنا.
درسته که فعالیت قرآن اینجور، قرآن خب یه قوانین کلیه دیگه، شخصیت رو
میکنه. بله همینطور.
اما تو زمان مثلا هر فرقه یا زمان ما رقیه مسادقی هست دیگه،
همینطور
در اساس این شخصیت فرق کنیده بشه. حالا اگر مثال
اشکال نداره به شرطی که
اگر مسادق این شخصیت یا یه شخصی باشه
اشکال نداره، به شرطی که به مردم بگی دارم شخصیتشو میکنم نه شخصشو. بله درسته اشکال نداره، اونا میگن الان ملعن معاویه، اما چرا معاویه رو لعن میکنه؟ این چرا رو باید از بیانات خودشون دوباره پیدا بکنی که آیا شما از سیرهشون پیدا بکنی. حالا من به شما سند قرآنی میدم، سند قرآنی کافیه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه ادفع بلتی هی احسنو از سیئه، نمیگه ادفع بلتی هی احسنو المسیء، میگه سیئه رو دفع کن، نمیگه مسیء رو دفع کن، میگه بدی رو دفع کن، نمیگه بد رو دفع کن. ما بد رو دفع میکنیم، وقت نشانش مصداقش چیه؟ سیره اهل بیت. شما باید سیره اهل بیت رو نگاه کن، اهل بیت جوری رفتار میکردن که طرف برمیگشت، نه اینکه طرف رو بکوبن. در سیره رسول الله هست، در سیره امیرالمومنین هست، در سیره امام حسین هست، برو تا برسی به امام عسکری. در سیره همه این بزرگواران شما در اصول کافی مراجعه بفرمایید، داستانهای سیره در سیره همشون این هست، ما سیئه رو دفع میکردن، ما مسیء رو دفع میکنیم. مثل بت پرستی دیگه، ما کلا اصلا قاطی داریم، هر چی بهمون نشون میدن یه جای دیگه میریم.
نه خود حدید انزلنا حدید فی بحثون شدید برای دفع
اشکالی نداره، شما قده سرطانی رو ببر، ولی فرهنگ اسلام دفع سیئه است. اگر در یک جای دیگه دیدی این طرف الان شده خودش سیئه، باید اینو از هستی ساقطش کرد. اینجا میگه هر جای مشرکین رو پیدا کردید بکشیدش. اینو که روزی که وارد مکه گفت شدن که اسلام نگفت که حیث ما سقفتم و فقتلوهم حیث ما سقفتم و هم هر جا پیدا. این مال اون موقعی بود که اینا شمشیر برداشتن شروع کردن دیگه، دیدیم پیام اسلام دیگه قابل انتقال به اینا نیست. اینجوری بعد میفرماید که و سنن القدوت، ایشون خودش جواب سوالا میدونه، اینجوری مواجهه میکنه که مسئله روشن بشه. بحث مواجهه سواری که روشن بشه، چون من نقص داره کلامم، من واقعا بایستی که انسان وقتی حرف میزنه، نه جدی دارم میگم اینو، آدم وقتی حرف میزنه گوینده ای مثل من باید همه جوانبش رو بگه، برای اینکه حرف ما تشجعات پیدا میکنه. من تشکر میکنم، من ناصرم و مرحبا شما، مرحبا ناصر نا بزرگواری. خلاصه شما یه سوالی کردین که از کجا بفهمه، جوابش اینه که از عقل یک، علم دو، ولا یحتمله الدین، اگه دید چیزی رو دین تایید نمیکنه، شریعت تایید نمیکنه، سنن القدوه، سنن پیشگامان ما، قدمای ما، بزرگان ما، ائمه هدا. وقتی میگه قدوه و ائمه هدا، معنی میشه قدوه یعنی پیشوایان دین، یعنی انبیا، نه در سنت انبیاست، نه در سیره اهل بیت. اصلا سیره اهل بیت برای چیه که ما بخونیم خلافش رو عمل کنیم. و ان کنت راضیان، و حالا دیگه اینو مهر کرد بدبختی ما رو، و ان کنت راضیان به ما انت فیه، اگه از اون وضعیت که داری راضی هستی، فما احد اشقا به علمه و عمله من، هیچ کس علمن و عملا از تو شقی تر نیست. و از یا عمرن، و از تو بیشتر عمر شد. چون وقتی راضی شدی متوقف میشی دیگه، من همینم دیگه، من این منم طاووس علیین شدم، از من بهتر دیگه کی پیدا میشه. فاورست حسرت یوم القیامه، لذا آنچه که به تو ارث رسیده حسرت قیامته، چون تو متوقف شدی، راضی شدی آنچه که توش هست دیگه. حالا یه جمله بگم، ساعت قبل عرض کردم، راه خدا به اعتقاد من هیچ و همه است، یا همه یا هیچ. کی همه ای کی هیچ؟ هر چی میری جلو هیچی. حالا شما داری میری جلو، آرام آرام خوابت نورانی میشه. اگه اینجا به این خواب دل بستی هیچ، نه اینکه یه چیزی هستی ولی کم، هیچی. بلکه اونی که این خوابو نمیبینی شاید از شما بالاتره، که بالاتره، چون اون به خودش مغرور نیست. شما به دیگه ما خوابم دیگه میبینیم. حالا یه کمی میرید جلوتر، نورانی‌تر میشید در بیداری، همون که در خواب دیگران میبینن شما در بیداری میبینید، بازم هیچ. کی؟ وقتی که بگی به به، تا گفتی به به ول میکنن وسط زمین و آسمان، با مغز آدم میخوره زمین. تو از هیچی، از هیچ کمتری. حالا شما بگو تا کجا میره آدم؟ آدم ممکنه تا جای برسه، بره بالا. بعضیا بودن میومدن روی سقف عبادتگاهشون یه تماشا میکردن، تمام بیمارهای لاعلاج معالجه میشدن. به یکی از کوچکترین معاصی گرفتار شدن، شقی و بد عاقبت، دارشون زدن، مردن. بی ایمان، ابلیس اومده روی دار ایمانشون رو گرفته، برسیسای عابد. این آدمی بودی که میاد روی سقف عبادتگاه، سال یک بار همه مریضا جمع میشدن، یه دست اینجوری میکردن، همه شفا پیدا میکردن اینجوری. حالا من چی میگم؟ من یه حاشیه دارم بر این داستان. من میگم شاید که یه روزی از اون روزایی که اومده بالا یه دست اینجوری کشیده، به خودش گفته عجب، خدا هم گفته عجب، حالا به یه چیزی گرفتارت میکنم که بفهمی عجب، مشر عجب. یه عرضم به حضور شما، داستان اخلاقی براش پیش میاد، در اصل یه کار غیر اخلاقی سقوط میکنه، بعدم میگیرنشو میبرنش پای اعدام، و شیطان هم میاد بهش میگه که ایمان تو بده تا من نجاتت بدم، ایمانشو میده، قهقهه میزن و اعدامش میکنن و تمام میشه. داستان برسیسای عابد. نمیدونم ولی اگه توهمی بوده دیگه نقد کردن توی تفاسیر و اینا. قرآن چیزو نقد میکنه، بلعم باهو رو نقد میکنه. بلعم باهو رو نقد میکنه، میگه الا نمیدونم حالا این که من استقا آیاشو نمیدونم. اورست حسرت ایام الله. کی حالا همه است؟ جمله آخرم بگم، جمله آخر منو التماس دعا، وقتی از خودش راهش بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. اینو تو حرم امام رضا نوشت،
جمال ازلی را،
اون یعنی میگه ابدی را رو نقد کردن، ازلی را هم نقد. یکی هم از مال فؤاد هم میگه که، عذر میخوام، فؤاد میگه که خلق در کوی تو جویند نشان از تو، ولی کن بی نشان تا نشوند از تو نجویند نشان. اینو به امام حسین، بی نشان تا نشوند.
این قسمت آخر که میگه انکون که رازیم به ما انترفی این بطرین آدم شبیه نقدرسی بالا، ما رو میبره به این سن رو با ما زمم تا نفسه هایی میگه که اصلا خود نفستون رو همیشه راست مذمت کنید و جا دیگه که
خب.
حتی اونم رد میکنه امام دیگه
نه دیگه. میگه چه بسا در باطن این مذمت تو خوشت بیاد از خودت. ببین ما الان میدانیم که اون موقعی که خودمونو مذمت میکنیم یه پله بالاتر از اون موقعی هستیم که خودمونو تایید میکنیم، لذا کیفوریم به این مقام. اون یکی از مد خوشش میاد، ما از مذمت خوشمون میاد، میگه به به ببین دیگه من کی هستم که خدا مذمت میکنه. میگه هنوز تو عقبی، هنوز گرفت. والا یه چیزی هست میگه که همین جناب شیخ شوشتری، جناب شیخ شوشتری فرموده که بسیار زیبا فرموده در مقدمه کتاب خصائص الحسینیه، چون یه کتابی داره به نام خصائص الحسینیه 300 خاصیت برای امام حسین نقد کرده که احدی از انبیاء و اولیا این 300 خاصیت رو ندارن. با کمال تأسف از این کتاب فقط جز اولش چاپ شده، معلوم نیست جز دومش کجاست و چی هست، حالا در شوشتره کجاست. 120 تا خاصیتشو نوشته. اونجا یه مقدمه تحلیلی یا اجتهادی آورده، زیر و رو کرده اعمال خودشو، خیلی زیبا، مجتهدانه، عالمانه. حاصلش اینه که میگه من تمام اعمالمو بررسی کردم، دیدم که همه اعمال باطله، مثل همینجا که میبینی حتی داری مذمت هم خودت میکنی، کنه مذمت داری مد میکنی خودت. میگه دیدم تمام اعمال باطله و هیچ راه نجاتی نیست جز توسل به ابو عبدالله الحسین. و انسان وقتی که در حالات درون خودش دقت میکنه میبینه که اون زمانی که آدم داره بر مصائب ابو عبدالله گریه میکنه کار دست خودش نیست، یعنی مثل نوری که از جای دیگه تابیده در درون قلب انسان، از جای دیگه چراغ رو روشن میکنن، از جای دیگه میتونن. حال خود انسان نیست، نه گریهش مال خود انسانه، نه خندش مال خود انسانه، ولی در حین توسل به ابو عبدالله حالتی به انسان دست میده که اون حالت آدم میفهمه مال خودش نیست، از جای دیگه آمده. ایشون میگه جز توسل به ابو عبدالله الحسین هیچ راهی برای نجات نیست. من اینجوری فهمیدم که مقام توسل و مقامیه که انسان با خودش فکر میکنه، میبینه که یک کسی آمده همه هستی خودشو برای بشریت و هدایت بشریت فدا کرده، گفت بمیر برای کسی که برای تب. آدم یه خودکار شما به من بدی من شاید احساس دین میکنم. حالا یه خونه به من بدی چی؟ یه خونه برای من بخری من شاید به شما احساس دین میکنم. حالا اگر شما خودتو فدا کردی، زن و فرزندتو فدا کردی که چی؟ که من هدایت بشم، من چقدر به شما احساس دین میکنم. در خلال روزه و توجه به مصائب ابو عبدالله این حالت برای انسان پیدا میشه، یعنی در یک لحظه یه چراغ درون قلب آدم روشن میشه که یه نفر آمده همه هستی خودشو در راه هدایت بشریت پرداخت کرده برای اینکه بشر هدایت بشه، مسیر سعادت باز بشه، مسیر شقاوت بسته بشه. این حالت که به آدم منتقل میکنه، این حالت حالت نجات، دیگه شما خودت نیستی، دیگه به فکر خودت نیستی تو اون لحظه در مقام توسل. صلی الله علیه ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. امروز روز شهادت حضرت رقیه است. در مورد این شهادت دو سه تا جمله عرض ادب بکنم. یه به من فرمودن که یه روزه از رقیه بخون، خیلی کوتاه. عرض به حضور شما که حادثه کربلا در ظاهراً در تابستان واقع شده، در هوای گرم. به مدت 20 روز این عزیزان خدا رو به سرعت از کنار دجله و فرات تا شام اینا رو دواندن. حالا شما فکر کنید که زن و بچه و بچه های کوچک و مصیبت زده و حادثه کربلا، اینا تا شام با زجر و شکنجه و گرسنگی و تشنگی و شلاق. و من خیلی شرمنده از اینکه این جمله رو میگم، ولی امام سجاد فرمود که قبلش اینو میگم، شرمنده از اینکه اینو میگم، وقتی که اشراف رو اسیر میکردن با نخ ابریشم اینا رو به هم میبستن، وقتی اشرار رو دستگیر میکردن اینا رو با زنجیر به هم میبستن. امام سجاد نقد کرده که اینا ما رو با زنجیر به هم بسته بودن. حالا همه این حوادث گذشته، نیمه شب یه دختر بچه یه 3 ساله، حالا من نمیدونم چی میگن، میگن هست نیست، سالیان سالی که در شام یه مرقدی هست که اونجا مردم میرن حاجت میگیرن، حالا دختر خود امام حسینه، دختر نوه امام حسینه، یه دختر 3 ساله‌ای که با همه این زجر و شکنجه ها و این فراق و دوری از پدر، حالا شب شده، فکر افکار تو بودم که مرا خواب رو بود، در خواب پدر رو دیده، از خواب بیدار شده، پدری در کار نیست، صدای گریه این بچه بلند شده. اون حاکم ظالم سوال کرد این صدای کیه؟ گفتن صدای گریه بچه است، بهانه پدر میگیره. گفت سر پدرشو ببرید. وقتی پوششو کنار زد چند تا جمله نقل کرده، گفته ابا من ایتمنی فی سخر سنی، چه کسی منو در این سن کودکی یتیم کرد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسناد و طهارت قرار بده. خدایا تو این جلسه و جاهای دیگه خیلی ها میان با من صحبت میکنن، دردهای اشخاص دارن که درمانی جز به دستتو نداره. به حق محمد و آل محمد همه حاجات عقلی و شرعی این جمع و مسلمین رو روا کن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.